بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ارتباط بین قیام امام حسین و قیام امام زمان. 30 مرداد ماه 93، فریمان.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحال هستم از اینکه در خدمت شما نهالی شریف و محترم شهرستان فریمان هستم، شهر شهید بزرگوار علامه عزیز شهید مطهری و عزیزی که پس از 35 سال هنوز که هنوزه خلأ امثال همچون او داره احساس میشه تو کشور ما. آدمی که بعد 35 سال کتاباشو که میخونی میبینی هنوز زنده است و هنوز به درد بخوره. بزرگواری که هر جا احساس میکرد نیاز به شمشیر زدن میرفت میجنگید. تو حوزه فلسفه میمد کتاب مینوشت، میدید اون طرف رمان‌های غیر اخلاقی و اروتیک زیاد شده، میمد داستان مینوشت، داستان راستان مینوشت و مسخرش میکردن، میگفتن تو خجالت نکشی کتاب داستان مینویسی. اون طرف میدید این گرایشات نژادی زیاد شده، خدمات متقابل اسلام و ایران رو مینوشت. هر جایی که شبهه‌ای وسط بود، شهید مطهری بلا شک جز اولین ها، جز سرداران مبارزه تو این جنگ نرم بود. و چقدر خلأ امثال ایشون حس میشه واقعا، و چقدر جا داره که ما یک بار دیگه به سیره این بزرگواران رجوع بکنیم و چگونگی به وجود اومدن این افراد، چگونه تربیت شدن این افراد رو بررسی کنیم، که این افراد هزارتاشون هم کمه. و اگر می بود کتابایی که 35 سال پیش 30 سال پیش نوشته اینجوری به درد خورده تا الان، ببینید اگر می بود الان چه کارها داشت میکرد. دشمنم خوب میدونست کیو باید بزنه، خیلی دقیق و حرفه‌ای زد. خب برای ما با باعث خوشحالی و خوشبختی است از اینکه در این شهر حضور پیدا کردیم. موضوعی که برای صحبت حقیر دوستان، یعنی در واقع با ما دعوتنامه‌ای که برای ما فرستادن اعلام فرمودن، ارتباط بین امام حسین علیه السلام و آقا صاحب زمان جل الله تعالی فرجه شریفه و چه ارتباطی بین این دو بزرگوار وجود داره. بحث در این زمینه خیلی مفصله، یعنی اصلا این دو شخصیت بزرگوار و این دو امام همام بسیار به هم گره خورده است ماجراشون. شما میدید ما اصلا تشیع رو در دو پرچم خلاصه میکنیم، اون پرچم سرخ ابا عبدالله و پرچم سبز ظهور، و هنوز که هنوز روی گنبد ابا عبدالله این پرچم سرخ دیده میشه. و در زبان عرب و در فرهنگ عرب وقتی بالا سر قبر کسی پرچم قرمز میزنن یعنی این که هنوز خونش رو زمینه. 1400 سال گذشته کماکان خون این امام بزرگ بر زمین ریخته شده است و هنوز انتقام او گرفته نشده. بالاخره او سار الله، کسی که خونخواهش خداست، ول وتر الموتوره. فکر نکنید با یه قیام مختار و قیام توابین و امثالهم این انتقام گرفته شده، هیچ وجه. این انتقام جهانی باید باشه. اصلا آقا صاحب الزمان وقتی نگاه میکنید، با اینکه تعداد روایاتی از آقا صاحب الزمان نقل شده، من یه بررسی کردم مروش 156 تا روایت بود، روایت هایی که از خود آقا صاحب الزمان نقل شده. بعد حالا برخی از این روایت اصلا توی توقیقاتشون، یعنی اصلا نامه هاشون در اومده، شما نگاه میکنید میگه ابا عبدالله جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای داره. این اکو اینو بی زحمت بگید، خیلی جایگاه خاص و عجیبی داره. راوی نقل میکنه که همراه یکی از دوستانم به من گفت، من سوالی داشتم با یکی از علمای اهل سنت، بحثی بین ما اونا در گرفته بود، بعد میگفت دو تا سوال ازم پرسید، من یه جوابی دادم و یه جواب به دلم نشست. میگه تو همین فکرها بودم تو قم. میدونی قم جز اولین شهرهای شیعه شده ایرانه، یعنی زمانی که اکثریت جمعیت ما، جمعیت ایران اهل سنت بودن، چند تا شهر بودن شیعه بودن، قم بوده، کاشان بوده، سبزوار بوده، اینا زودتر شیعه شدن. بعد میگه که من اونجا رفتم، اون فرد رو دیدم، حالا اسمش تو روایت اومده من یادم نیست، خودم حضور ذهن ندارم. میگه که گفتم داستان اینجوری و فلان، و گفت پس خوش به حالت باشه. گفت چرا؟ گفت چون از خودی ها هستی بهت میگم، من قراره برم به سامرا خدمت آقا امام حسن عسکری برسم، اگه میتونی سریع یکی دو روزه کاراتو راست ریز کنی پاشو من بیبریم. میگه ما از خدا خواسته آماده شدیم. حالا چقدر از قم تا سامرا تو راه بودن و داشتن وجوهاتو میبردن خدمت امام حسن عسکری، وجوهات شیعیان. میگه حالا اونجا صحبت میکنه بر بحثای امنیتیش که اینا اگر میفهمیدن ما پولی میخوام امام حسن عسکری برسونیم چیکار کنیم، پیک امام آمد به ما گفت چیکار کن، گفته بود شما این حیواناتتون، شتره که با خودتون دارید و ول کنید تو بیابون. میگه ما ول کردیم، وقتی خودمون بدون شتره وارد حیات خونه امام حسن عسکری شدیم تمام باران گوشه چیده شده بود، مثلا اینجوری. حالا اینا موارد دیگه هم اینجوری بوده نقل شده، یعنی تحت نظر بود اصلا امام حسن عسکری تو پادگان نظامی بود خونش، یعنی دور تا دورش مکانهایی بود که مربوط به نظامی ها بود، مثل اینی که یک نفر خونش به وسط خونه سازمانی ارتش بزن. مثلا عسکری که لقب گرفت یعنی نظامی، یعنی وسط اون منطقه عسکریه بود، مثلا اون منطقه نظامی بود. بعد ایشون میفهمد که راوی میگه، میگه که من وارد شدم و خدمت حضرت رسیدیم و خیلی هم خوشحال و امام زمانم رو دارم. حالا نقل میکنی مسائل من سریع میگذرم رو بحث امام حسینش کار دارم. میگه دیدم یه بچه هست سه چهار ساله دارم. کنار آقای امام حسن عسکری بازی میکنه. میگه حضرتم یه کلافی دستش بود، اینو هی قل میداد رو زمین، میرفت اون طرف این بچه میدوید، میرفت ورش میداشت، دوباره اینو جمع میکرد میآورد، آقا یه فرصتی پیدا میکرد یه چیزی بنویسه، بچه باید شلوغی کنه دیگه، بچه باید این برمار با دوه طبیعیش. بعد این فرما خیلی هم ناز و خوشگل بود این بچه، گفت این ماه شب 14 این بچه چهرش میدرخشد. میگه خب ما امام زمانمون رو دیدیم، امام حسن عسکری رو دیدیم، کلی خوشحال و فلان و این سوالات. میگه یه صحبت از امامت شد، پرسیدم آقا کی میخواد بعد شما باشه فلانو. میگه حضرت اونجا امام زمان رو ما معرفی کرد، گفت ایشونه. میگه تا گفت ایشونه ما گفتیم ایشون؟ یعنی خب بچه 3 ساله خورده مثلا تعجب برانگیزی دی. میگه به این بچه برخورد، چون میگه ایشون مثلا، میگه برگشت به یک لحن بسیار قاطع و زبان فصیح جواب منو دادن. بعد امام حسن عسکری فرمود کاراتونو به ایشون بگید. میگه ما گفتیم آقا وجوهات آوردیم. میگه گفت بده ببینم. میگه این کیسه ها رو میگیرد به من، اینجوری میگرفت نگاه میکرد، مهرموم شده وجوهات مردم توش بود، مثلا 50 دینار پول خمس فلانیه. میگه نگاه میکرد میگفت 49 دینارش نجسه، مثلا پول حرومه نمیخوام. آقا میگفت همه رو گفت این از راه چی در آورده، اون از راه چی در آورده، همه رو با علم لدنی گفت. یوی برگشت گفت یه پارچه یه نیاوردید، یه پیرزن یه پارچه داده، او همش پاکه، همش پاکه، ما اون پارچه رو میخوام بردی بید. میگه ما اصلا یادمون رفته بود این پارچه رو، ته خورجین مونده بود، اصلا یادمون رفته این پارچه رو بردی، پارچه کوچیک. میگه من حساب کار دستم اومد، گفتم سوال دارم آقا، من با یکی از علمای اهل سنت مناظره داشتم، اینطوری گفته و اینجوری شده. حالا من با بحث وحدت من دیگه نمیگم اون سوالات چی بوده. دو تا سوال میپرسه، اونا میگه یکی از سوالاش اینه، میگه من در مورد این کاف ها یا عین صاد پرسیدم، میگه این کودک 3 ساله زبان گشود، فرمود که عرض کردم ای فرزند رسول خدا، تأویل آیه کاف ها یا عین صاد چیست؟ فرمود هذه الحروف من انباء الغیب، داستان این حروف، داستان این حروف از اینی که از اخبار غیب است که خداوند زکریا را از آن مطلع کرده و بعد از آن داستان آن را به پیامبر ما باز گفته است. زکریا از پروردگارش درخواست کرد که اسماء خمسه طیبه را به وی بیاموزد. خداوند جبرئیل را بر او فرو فرستاد و آن اسماء را به او آموزش داد. زکریا چون نامهای محمد، علی، فاطمه و حسن را یاد می کرد، اندوهش برطرف می شد و گرفتاریش از بین می رفت و چون حسین را یاد می کرد، بغض و قصه گلویش را می گرفت و می گرفت و مبهوت می شد. روزی گفت بارالها، چرا وقتی آن 4 نفر را یاد می کنم آرامش می آبم و اندوهم برطرف می شود، اما وقتی حسین را یاد می کنم اشکم جاری می شود و ناله ام بلند می گردد؟ خدای تعالی او را از این داستان آگاه فرمود و به خبر غیبی به او گفت کاف ها یا عین صاد، یعنی کاف اسم کربلا و ها رمز هلاکت الاتره، هلاکت اطرت طاهره پیامبر، یا نام یزید ظالم، و عین اشاره به آتش و صاد نشانه صبر است. در روایت دیگه که من جای دیگه دیدم داشتیم که حضرت زینب سلام الله علیها عقیله بنی هاشم داشتن کلاس درس داشتن تو کوفه دیگه، در کوفه حضرت تفسیر میگفتن به زنها، به خانم توف بران مردم کوفه، که چند سال بعد همان زینب میاد تو همون شهر. داشتن کلاس درس داشتن و داشتن تفسیر میگفتن، آقا امیرالمومنین وارد شد، تا وارد شد حضرت زینب جمع جور کرد جلسه رو، ساکت شد. حضرت امیر فرمودن دخترم ادامه بده. عرضه داشت در محضر شما بی ادبی، ما از تفسیر بخوایم حرف بزنیم؟ تو امام زمانی، تو مفسری، ما چی بگیم آقا جان؟ سوره مریم هم بود، حضرت زینب این همین آیه رو تفسیر نکرد، کاف ها یا عین صاد. گفت دخترم چرا اینو تفسیر نکرد؟ گفت این از حروف مقطعه است، ما سر در نمیاریم. تاییدیه این روایت رو دارم میگم، یه جای روایت دیگه داریم، میگه حضرت امیر شروع کرد به گریستن، گریه کرد و فرمود دخترم این داستان توه، کاف ها یا عین صاد داستان خودت، قصه تو، اون آخرش صادش، اصلا توی صبر. یعنی برای شما نگاه میکنید، برای اولین بار اون کسی که میاد مکشوف میکنه این راز رو در سوره مریم، آقا صاحب الزمانه. خیلی مهمه این امام حسین از نگاه امام مهدی، حالا امام مهدی از نگاه امام حسین. امام باقر میفرماید حارس اعبر به امام حسین عرضه کرد یا ابن رسول الله، فدایت شوم، مرا از معنای آیه شریفه و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها مطلع فرما. حضرت فرمود مراد از شمس رسول الله است، و الشمس و ضحاها وقتی این خورشید و این تلعلوش میاد، و القمر اذا تلاها و هنگامی که ماه پشت سرش، تالیه تلبش پشت سرش میاد. پرسیدم فدایت شوم، منظور از آیه شریفه و القمر اذا تلاها چیست؟ فرمود منظور از ماه علی ابن ابی طالب است. عرض کردم مقصود از آیه شریفه و النهار اذا جلاها، و این روز چون آن را روشن سازد، به روز چون آن را روشن سازد. فرمود مقصود از آن صاحب الزمان است که زمین را پر از قسط و عدل می کند. یعنی در قرآن اشارات به امام زمان بسیار زیاده. من خودم یه باره وقتی گذاشتم نزدیک 150 تا آیه پیدا کردم، 150 تا آیه داریم که هستن. این روز زمانی که خورشید در اوج خودشه، در اوج روشنی و حاکم مطلق خورشید، بگیم یعنی این اون نگاه امام حسین از نگاه امام مهدی، امام مهدی از نگاه امام حسین. آیه داریم در قرآن سوره اسراء آیه 33. سوره اسراء آیه سوره عجیب غریبی، عزیزان عنایت داشته باشید. سوره اسراء به دو بار فساد بنی اسرائیل روی زمین اشاره میکنه و اینکه خدا با یه قومی میاد و اینا رو به قولی همه دار ندارشون رو جمع میکنه، بالاخره دیگه اینا میرن پی کارشون. این فساد بنی اسرائیل کم نیست، همین امروز رو ببینید اینا توی غزه چیکار میکنن و چجوری بچه کشی رو انداختن. میتونن اینجا مدرسه سازمان ملل عمدن میزنن که بچه کشته بشه. بهتون بگم استراتژیشون استراتژی زاهیه است، یک استراتژی تو جنگ واسه که در سال 2006 این ابداع شد توسط یک جنرال اسرائیلی، میگه عمدن بچه باید کشت. حالا اونا دلایلی دارن که محل بحث ما نیست. یه سخنرانی کردم به عنوان غزه تو اینترنت هست، میتونید دانلود کنید دلایل جنگ غزه رو کامل توضیح دادم، سخن 3 ساعت است. این فساد اینا قرآن دوبار میگه فساد میکنن و بین مفسرین اختلافات بسیار زیادی که این دوبار فساد آیا یکیش اومده تموم شده، هر دوتا فساد انجام شده، هیچ کدوم انجام نشده، چجوریه؟ 34 حالت پیش میاد. یک روایت داریم به وضوح میفرماد دوبار فساد بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین بوده. یعنی بنی اسرائیل و یهودیان در ماجرای شهادت حضرت امیرالمومنین و ابا عبدالله چی بوده؟ نقش داشتن. حالا باید بگردی پیدا کنی، محل بحثم نیست، وگرنه من رفتم میشتم پیدا کردم و واقعا هم از کلام معصوم داریم که نقش داشتن. و اون کسایی هم که انتقام میاد میگیره آقا صاحب الزمان با یاری چه کسایی؟ یه سری از افراد که امام صادق 3 مرتبه میفرماد والله والله والله، امام صادق 3 مرتبه میفرماد والله، هم اهل قوم و این ایرانیان. اونا هم میدونن این مسئله رو، اونا هم میدونن اون کسی که تموم میکنه جمع میکنه فتنه اینا رو اون کسی نیست جز آقا صاحب الزمان و شیعیان ایرانی که پارکابش وای میستن. و امروز هم شما میبینید علم ظهور فقط دست ماه، هر جای دنیا اگه کسی دودی داره از آتیش ماه، چه شیعش چه سنیش، علیه این یزیدیان زمان ما این که فقط علم رو نگه داشتیم. الان غزه یا سنی شافعی هن، صدای هیچ کدوم از این کشورهای عربی در نمیاد، چه بسا به اسرائیل کمک میکنن. اطلاعاتی در دسته که میگن بخش عمده از هزینه های جنگ اسرائیل رو عربستان تقبل کرده، شوخی نیست. پول بنزین هواپیماشو بده پول میگه فقط بزن تمومش کن حماسو. ولا تقتلوا، همین سوره آیه 33 آیه خیلی عجیبه، میگه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. آیه قرآن نگاه کنید چقدر لحن عجیبه، میگه هرگز نفس محترمی را که خدا قتلش را حرام کرده مکشید. میگه آدم نکشید، حرام آدم کشتن مگر اینکه یک جای جایزی آدم بکشید مثل اعدام کردن، الا بالحق، اونجا که حقه. و من قتل مظلوم، و اون کسی که به مظلومیت کشته شد عیبی نداره، فقط جعلنا، ما قرار دادیم، ما قرار دادیم لولیهی سلطانن. در مورد این آیه خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، این آیه خوانده شد از امام باقر راوی میگه پرسیدم گفتم و من قتل مظلوما یعنی کی؟ فرمود یعنی حسین ابن علی علیه السلام. گویا این آیه داره جدمون حسین رو میگه، قتل مظلوما، اونی که مظلوم کشته شد حسین است. و ما اولیای اومن ولیهی، ما اولیایشیم و حجت ما، چون من این نهایی که میگم حجت، یا حدیث قبلی گفتم صاحب الزمان، اون لفظ نام مبارک امام زمانه که گفته بشه دیگه ما باید قیام کنیم، اینو بگم یه وقت تحریف در حدیث به وجود نیاد. آره. و حجت ما چون قیام کند در طلب انتقام خون حسین برمی آید. بعد میگه چی؟ فلا یسرف فی القتل، تو این کشتن اسراف و زیاده روی چی؟ بگید لا نیست. خب انهو به راستی هو اون مرد مذکر فرد سوم شخص غایب مذکر میشه دیگه، انهو به راستی که آن مرد که اون منصور او پیروزه مع امام منصور من اهل بیته. نداری تو زیارت عاشورا؟ یعنی آیات قرآن اشاره داره که اون خونی که به ناحق ریخته شد قتل مظلوم این طرف ماجرا خواهد آمد. اصلا این انتقام خونهای به ناحق ریخته شده، انتقام بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها اینا گرفته خواهد شد. حالا چون ویژگی و محوریت در مورد ابا عبدالله من دارم عرض میکنم، قندوزی حنفی که سنیه نقل میکنه حدیث رو از امام رضا که میگه او از پدرش موسی بن جعفر نقل کرد که من قتل مظلومان درباره حسین و مهدی نازل شده است. او کشته شده یکی میاد انتقام میگیره. اصلا آقا این خون به ناحق ریخته روایت داریم از امام حسین وقفشو براتون میخونم. حضرت میفرماد خودش به امام سجاد میگه خون منو میریزن پسرم، این خونم تا روز ظهور همینجوری میجوشه، همینطور میجوشه، خاموشی نداره، میجوشه تا روزی که نهمین فرزند من میاد که از نسل خود توه. و انتقام ما اصلا میخوایم توی زیارت عاشورا و ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب سارکم مع امامن، ما اصلا میخوایم، ما طلب میخوایم بکنیم، ما اصلا آرزو میکنیم تو اون سپاه باشیم که بجنگیم خون به ناحق ریخته شده تو خلیفت الله علی الارض پس بگیریم. داستان شهادت امیرالمؤمنین یک تروره، داستان شهادت امام حسن تروره، داستان شهادت حضرت رسول تروره، یعنی یک اتفاق خاص مخفیانه مسمومیت اینا. اما داستان شهادت امام حسین در علن اتفاق افتاد، یک فسق و فجور علنی واضح و تابلو بود، 30,000 نفر اومدن بکشن. این نباید به این سادگی ازش گذشت. حتی اون اتفاقی هم که در خونه بی بی سلام الله علیها میفته اونم چون یه حالت علنی گرفته، آقا صاحب زمان انتقام اون رو هم خواهد گرفت. آیه داره تو قرآن؟ بله. اینم آیه داره. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبار سیرت. همینطوری میگه زمین و زمان رو یکی میکنه خدا، خورشید تاریک همه برن پی کارشون، زمین و زمان رو یکی میکنه و از الوحوش و حشرت، وقتی این وحشی ها محشور میشن، وقتی این وحشی ها محشور میشن، سوال اینه، دقت کنید، وحوش و حشرت در ظاهر آیه بله، وحوش حیوانات وحشی هم زنده میشن، اما اینجا در بطن آیه روایت داریم یه چیز دیگه میگه، میگه وقتی اون وحشی ها محشور میشن سوال اینه به ای زندن قتلت. قتلت در زبان عربی یعنی به کشته شد آن زن، قتله کشته شد آن مرد، قتله کشته شد آن زن، به ای زن بن قتلت، به کدامین گناه کشته شد آن زن، یک دونه است، به ای زن بن قتل ننیستش بگی آن زنان به کدامین گناه کشته شد، میگه به کدامین گناه کشته شد، همین یک زن جواب میخواد که هم این حشر اون دنیاست هم حشر روی زمینه، روز ظهور که یه عده زنده میشن و آقا صاحب زمان زنده شون میکنه. و ای زن من قتلت و از الموعودت سؤلت، داریم روایت داریم که یعنی از محسن میپرسه. و در جای دیگه باز داریم روایت میفرماد و از المودت سؤلت، سؤال از مودته، نه که بگیم الان قرآن تحریف شده اشتباه نکنید، نه داره تعویل میکنه اینو، اینو فقط معصوم اجازه داره. و از المودت سؤلت، از اون مودتی که شما مأمور بودید، پیامبر فرمود من هیچ اجری نمیخوام الا المودت فی القربا، میگه سوال میشه خب بگو ببینم این مودت، بگو چی کار کردید، اصلا چه معنی داره پیامبر بفرمود من هیچ چیزتون نمیخوام جز دوست داشتن نزدیکانم.
آقا من هیچ چیز ازتون این نزدیکان منو دوست داشته باشه. دوست داشته باشین یعنی چی؟ آقا من دارم از این شهر میرم، من درخواستی از شما دارم. چی آقا؟ این بچه من دوست داشته باشه. آقا من معلمم دارم از این مدرسه میرم، این دانش آموزو دوست داشته باشه. دوست داشته باشه یعنی چی؟ یعنی تو قطعه قطعه روی زمین نرفته، یعنی بین در و دیوار قرار نگیره، یعنی بر جنازه مطهرش تیربارون نکنه. همه رو عکسش این امت انجام داد. این خون رو زمینه، باید بیا جمع بشه عزیزم. خود چه کاری؟ در 308 روایت خیلی زیاده ها، در 308 روایت داریم که امام زمان نهمین فرزند حسین است. یعنی اصلا میخواستن معرفی کنن نمیگفتن هشتمین فرزند سجاد علیه السلام، میگفتن چی؟ نهمین فرزند حسین. برای چی؟ اصلا ارتباط رو میخواد با تسعت المعصومین من ولد الحسین، یعنی چی؟ نه معصومی که میان پرده است. و اصلا تأکید 308 روایت که اکثریتش هم مال آقا رسول اللهه، با عناوینی چون از تبار پسرم حسین. امام زمان رو میخواد معرفی کنه نمیگه مهدی، میفرماد از تبار پسرم حسین، از نسل این پسرم، نهمین فرزند پسرم حسین. اینجوری داره اشاره میشه که مجموع روایات رسول الله تو این زمینه 185 تا روایته. یعنی مولا درزش دیگه نمیره، مولا درزش نمیره، اینقدر این محکمه. 185 تا روایت فقط از رسول الله، اشارات مختلف. مردی از طایفه حمدان میگه از امام حسین شنیدم که میفرمود حجت این امت نهمین از فرزندان من است و او صاحب غیبت است و او کسی است که میراثش را در حیاتش تقسیم میکند. باز از امام حسین نقل شده رسول الله در بشارتی به من فرمود ای حسین، تو سید پسر و پدر ساداتی و نه فرزند از تو امامان ابرار و امین معصومند و نهمین آنها مهدی است. تو امام پسر و امام و پدر ائمه هستی و نه فرزند از پشت تو ائمه ابرارند و نهمین آنان مهدی است که دنیا را در آخر الزمان پر از عدل و قسط میکنند. اصلا نسب حضرت مهدی از زبان امام حسین شما حدیث دارید. آقا امام حسین میفرماد از رسول خدا شنیدم که فرمود المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان دخترم فاطمه است. توی روایت دیگر باز امام حسین میفرماد پیامبر به حضرت زهرا فرمود ابشری یا فاطمه، میخوام بهت بشارت بدم، یه خبر خوب میخوام بهت بدم. حضرت زهرا سلام الله علیه پرسیدن که چیه یا رسول الله، این بشارت چیه میخوای به من بدی؟ میگه فرمودن المهدی و منک، مبارکت باشه، بشارت به تو که مهدی از بچه های توه. چقدر امام زمان ارزشمنده که میگه مبارکت باشه که فرزند توه. میدونه دیگه این که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. سر المستودع یعنی اون راز پنهانی که ما به امانت گذاشتیم در وجود فاطمه. میگه سلام بر فاطمه و پدرش و شوهرش و پسرانش و آن رازی و آن سر بزرگی که در او به ودیعه گذاشتیم. هیچ کس نمیدونن، میگن اگه قرار بود بدونیم این چیه که دیگه اسمش سر نبود، علنی بود دیگه، چیزی که علنی باشه دیگه اسمش سر نیست. پس این چیه؟ اینو چجوری میشه کشف رمز کرد؟ آنجایی که شما زیارت حضرت نرجس خاتون رو میخونید سلام الله علیها، مادر امام زمان، میبینید یک عبارتش همین طوری داریم که ای نرجس خاتون، حالا این عبارت نیست و من دارم خطاب درست میکنم، میگه تو کسی هستی که سر الهی در تو به ودیعه گذاشته شده. یعنی در مورد فقط دو زن ما این عبارت استفاده شد، یکی کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها و دیگری حضرت نرجس خاتون. چه اشتراکی بین این دو بزرگوارا؟ غیر اینه که هر دوتا مادر امام زمانن، یکی مادر بزرگه جده است و یکی مادره. سر عظیم در وجود این دو زن قرار داشت. از اینجا برداشت میکنن برخی از بزرگان میگن احتمالاً این منظور از سر مستودع یعنی امام زمان، یعنی تو این صلواتی که ما میفرستیم با آقا صاحب زمان سلام میگیم و سر المستودع فیها. امام زمان عجل الله القاب خیلی زیادی داره که شما میبینید از زبان امام حسین تعریف میشه این القاب، خیلی جالبه. امام حسین میفرماد لا ولکن صاحب العم الطرید الشرید الموتور به ابیه، خیلی حدیث قشنگ میگه صاحب این امر کسی است که از میان مردم کنارگیری میکند، طرید طرد شده و شرید اون هم یه همچین معنی میده، کسی که قدرشو ندونن بره کنار میشه شرید. الموتور به ابیه و خون پدرش بر زمین مانده، کیو داره میگه؟ خودشو داره میگه. امام حسین داره امام زمان معرفی میکنه، میگه او کسی که خون باباش همینطور رو زمین ریخته شده و کنیه او کنیه عمویش خواهد بود، که اینا رو پرسیدن رو و باز بزرگان و مثل حاجی نوری رحمت الله علیه نامدن گفتن شرید یعنی رانده شده از مردمی که آن حضرت را نشناختن و قدر وجودش را نشناختن کنار زدن و این ابی خون پدرش در درجه اول یعنی امام حسین. اینو علامه مجلسی میگه، میگه تمام خون پدرانش میتونه باشه اما در درجه اول یعنی امام حسین. توصیف امام حسین از زبان امام مهدی اینم شنیدنیه، امام حسین از زبان امام مهدی حضرت میفرماد ای حسین، حضرت مهدی در خطاب به امام حسین، به خدا این همش روزه است، خیلی قشنگی روزی رو امام زمان بخونه. ای حسین کنت للرسول، حالا فارسیشو بخونه میگه ای حسین برای رسول خدا فرزند و برای قرآن لقرآن سندا، برای قرآن سند و برای امت بازویی بودی، در طاعت خدا تلاشگر و نسبت به عهد و پیمان حافظ و مراقب بودی، از راه فاسقان سر میتافتی، آه میکشیدی، آه آدمی که به رنج و زحمت افتاده است، رکوع و سجود تو طولانی بود، زاهد و پارسای دنیا بودی، زهد و اعراض کسی که از دنیا رخت برکشیده است و با دیده وحشت زده بدان نگاه میکند. ببینید چقدر قشنگ داره که انهو امام حسین رو داره میبینه. ما روایت هایی داریم وقت در مورد همین لفظی که نسبت داده میشه، میدونید دیگه، ما در فکر میکنم مزامیر حضرت داووده که میگه او کسی که قیام میکنه، کسی که قیام میکنه به عربی فعل فاعلش میشه قائم، میگه او کسی که قیام میکنه. جالبه توی مزامیر داوود همین الان داریم که میگه آن مرد ایستاده است، ایستاده میشه قائم دیگه. در مورد همین لفظ، یعنی در مورد لفظ قائم و عاشورا شما ببینید چقدر بحث داریم. میگه به امام باقر عرض کردم، راوی حدیث میگه، راوی حدیث کم کسی نیست، ابو حمزه سومالیه، صاحب این دعای معروف، نویسنده دعای معروف، به امام باقر عرض کردم که میگه مال خودش نیست دعاها، ایشون نوشتتش. به امام باقر عرض کردم ای فرزند پیامبر، آیا شما همه تان قائم نیستید و حق رو مگر به پا نمیدارید؟ پس چرا تنها ولی عصر را با این نام میخوانند؟ فرمود، حضرت فرمود، یعنی حضرت امام باقر در جواب او حمزه سومالی، چون جدم حسین کشته شد فرشتگان صدا به گریه و ناله بلند نموده و عرض کردن پروردگارا آیا قاتلان بهترین بندگانت و زاده اشرف برگزیدگانت را به حال خود وامی گذاری؟ میگه داد فرشته ها در اومد، خداوند به آنان وحی فرستاده، فرشتگان من آرام گیرید، به عزت و جلالم سوگند از آنان انتقام خواهم گرفت، هرچند بعد از گذر زمان ها باشد. آنگاه پروردگار عالم پرده از جلوی دیدگان آنان کنار زد و امامان از فرزندان حسین را یکی پس از دیگری به آنها نشان داد. فرشتگان از این منظره مسرور و شادمان گردیدند و دیدند که یکی از آن بزرگواران ایستاده مشغول نماز است. خداوند فرمود با هموست، یعنی با همین شخص ایستاده، که از آنان انتقام خواهم گرفت. میگه این لفظ قائم اصلا از اونجا اومد، این لفظی که قرآن هم بهش اشاره کرده تو سوره جمعه. تو سوره جمعه خیلی زیبا میگه دلیل عدم ظهور امام زمان چیه، میگه فاذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوك قائما. خیلی قشنگ میگه آخه دو ذات مردم این میشه که یا دارن پول در میارن، خدا وکیلی شده همین الان تو کل دنیا ها، یا فقط میگه همه چی میشه مانی اسکانت، پول اس خط خورده دلار، همه چی میشه پول، مبنای همه چی میشه تجارت، همه چی میشه بیزینس. میگه یا دارن پول در میارن یا اون پولو دارن خرج لهو و لعب میکنن. خرج لهو و لعب یعنی چی؟ نه خرج غذا خوردنش و زندگی کردنش و درست زیستنش، نه خرج فلان سفر حرامش، خرج فلان مهمانی حرامش، خرج فلان ماشینی که بخره عمدن جلو چش مردمی که ندارن پوز بده بره بیاد، ماشینی که اصلا کارایی نداره تو کشور ما، مثلا تو جاده ما شما اجازه بده نمیدن بالای 120 بری، بری ماشینی بخره که 300 کیلومتر میره فقط بگه دیدی من این ماشین رو دارم. خرج لهو و لعب میشه عزیزم. میگه میدونی چرا نشد؟ فاذا راوا تجارتا او لهوا، چون اینا تا تجارت نه لهو و لعب انفضوا الیها، میرن عمر و ترکوک و تو را ترک میکنن قائما، و تو قائم موندی تنها ایستاده برای قیام، شمشیر و یراق آماده ایستادی اما کسی نمیاد پاکار. چرا؟ بله ظاهر آیه در مورد ماجرای نماز جمعه پیامبره، همین آیات روایات داریم باطن داره، میگه تو رو تنها گذاشتن دید جلو رفتن دنبال کارهای دیگه شون. این سوره رو کی میخونی؟ کدوم روز؟ روز جمعه. کسی هم از خودش نمیپرسه که چرا این سوره رو بر روز جمعه بخونم، تو نماز جمعه هم میخونی. نماز جمعه هم که روزی که آقا صاحب الزمان بیاد واجب میشه، به امامت امام معصوم واجب میشه نماز جمعه، عنایت داشته باشی؟ میخونی که بفهمی چرا صبح جمعه نیامد که تو انتظار ظهور داشتی. تو صبح بلند شدی ندبه کردی که اون روز روز ظهور باشه، بعد روز ظهور نشد، در سوره جمعه فهمیدی این خدا قشنگ برات اومد چیکار کرد؟ آسیب شناسی کرد که عدم دلیل عدم ظهور چی بوده. گفت به خاطر اینکه یا حواستون به آخر دنیاه که از این ور حرام در بیارید حرام خرج کنید، حلال در بیارید حرام خرج کنید، همش غلطه. حلال در آوردن حلال خرج کردن درسته، در غیر این صورت هر چی باشه غلطه، قبول نیستش. به چه درد میخوره؟ غیبت حضرت صاحب الزمان رو باز امام حسین بهش اشاره میکنه، میفرماد برای صاحب این امر دو غیبت است که یکی از آنها آنقدر به طول می انجامد غیبت کبرا می، که گروهی میگویند اصلا این مهدی مرده و برخی میگویند نه خیر کشته شده و برخی میگویند رفته است، احدی از دوستان و غیره از اقامتگاه او آگاه نمیشوند، هیچی خبر نداره او کجاست جز خدمتگزاری که متصدی امور اوست. میدونه دیگه در زمان غیبت 400 خورده آدم هستن که با امام زمان مرتبطن، یکی اون لاین اصلی دور حضرتی که 4 نفرن، اینا آقا صاحب زمانو میبینن، همین الان هم 4 نفر هستن، لاین بعدی میره روی لاین 7 نفری، 7 نفرن، لاین بعدی یه لاین 40 نفر است، لاین بعدی یه لاین 70 نفر است، لاین بعدی لاین 360 نفر است، و اگر کسی از اینها حذف بشه از لاین بیرونی تر، از اون حلقه بیرونی تر میان تو، یعنی از 70 ها اگر یکی حذف بشه از 360 ها یک نفر میدون تو، یعنی هر چی این لیاقت بیشتر، یعنی تو 360 ها بهترین میره جای کسی که از لاین 70 مرد میاد اونجا. پسر آیت الله عراقی میفهمدن که فرزند زنده است، ایشون اشتباه نکنه فرزند زنده است، بله باز زنده باشه سن نداره، ایشون میگفتن من پدرم در مورد اینکه خدمت حضرت رسیدن من اطلاع ندارم، اما قطعا خدمت یکی از این آقایان رسیدن. ببین اینا چی خوش به حالشون اومد میگه، تو همین دنیا امام زمانو میبینن، اینا مأموریت هایی دارن کارهای آقا صاحب الزمان انجام میدن. از شیخ جعفر عزیز یکی از آیت الله های معروف کشور، من اجازه ندارم اسمشون رو بگم، برای خود من میگفت ایشون بسیار با این شیخ جعفر مأنوس بود و رفت آمد داشته، ایشون میگفتش که یک تاجری بود در قم، این ورشکست شده بود. ورشکست میشه و شب تا صبح گریه میکنه. آدم آبرومند و مذهبی هم بوده. شب تا صبح گریه میکنه، فقط از امام زمان میخواد. فقط از آقا صاحب الزمان میخواد که مشکل منم. شب تا صبح، یعنی گریه مفصل، نه یه نیم ساعتی عشق بریزه. شب تا صبح عشق بریزه، میگه صبح در رو زدن، یا آقای اومد یه پولی رو داد گفت برو مشکلاتو حل کن. این مأمور به انجام سری کارهان، به سری کارها دارن انجام میدن. اینا رجال الغیبن. یک جای شما به یک تاییدیه نیاز داری، کار اینهاست. امورات حضرت رو انجام میدن. شما فکر کنید امام زمان رفته نشسته اون کنار ول کرده کارو، تمام دنیا رو الان خود حضرت داره مدیریت میکنه. ماجرای فلسطین، سوریه، همه این اتفاقات رو خود حضرت مدیریت میکنه. شما هیچ شکی نکنید. امام زمان نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبان املال مثل دیگه چیکار کنید؟ مثل یک مربی با یک تیم ورزشی، یا این مثل یک شطرنج باز زبان املال، که چطور که ایشون باید چیکار بکنه؟ اون مهره ها رو ما دستش میدیم که چطور بازی بکنه. اگر مهره های خوب دستش دادیم، خوب بازی میکنه. اینقدر هنرمندی که یک جایی این شاه تنها شد، اما تونست یه جوری بازی بکنه که با این که شما در ظاهر فکر کردی مات شده، اما دیدی پیروز ماجرایی. ویژگی ائمه اینه، هدایت میکنه دست. شما فکر کردی کی به شما یاد داده 15 سال علاوه بعد 15 سال تو کشور ما بعد صلوات و عجل فرج هم میگن؟ خودتونم نمیدونید. وقتش برسه دلها به دست او میندازه به دلها که چیکار کنید آقا بگید و عجل فرج هم. وقتش رسیده زار. 15 سال پیش مردم بلد نبودن بگن، کسی هم آموزش نداد آقا حتما بگویید و عجل فرج هم فلان. نه نمیدونم، مردم یاد گرفتن آروم آروم اشاعه پیدا کرد. کی اینا داره این کارا رو پیش میبره؟ زمانی که مرحوم طالقانی تماس میگیره با امام، میگه بابا امام فرمود شب 22 بهمن بریزی تو خیابونا، مرحوم طالقانی میگه زنگ زد به من گفت مردم قلع و غم میشه. هی گیر داده بوده ظاهرا مرحوم طالقانی تلفنی، هی گیر میده گیر میده، یوهای امام در جواب میگه بابا صاحبش گفته بریزید تو خیابون. حرف من نیست، صاحبش گفته بریزید تو خیابون، که مرحوم طالقانی دیگه سکوت و همون شب 22 بهمن میریزن و ماجرا تموم میشه. اشتباه نکنم مرحوم نائینیه، اشتباه نکنم چون مطمئن نیستم اینا رو میگم. مرحوم نائینی میگه من در حالت مکاشفه آقا صاحب الزمان رو دیدم که دیوار شکسته شده ای رو اینجوری نگه داشته بود تو اون برهه جنگ جهانی دوم بود که بود ریخته بودن تو ایران این پدرسوخته های اروپایی، میگه ریخته بودن. یا خیلی گله کردم، گفتم آقا جان شیعه خونت داره تخت تاخت و تاز قرار گرفته، روسا از شمال اومدن، انگلیسی از جنوب اومدن. میگه در حالت مکاشفه آقا صاحب الزمان دیوار ترک خورده اینجوری نگه داشته بود. گفتم آقا جان قربونتون برم این چیه؟ یه فرمود این ایرانه، میشکنه ترک بر میدارن اما نمیگذاریم بریزن، اینجا شیعه خانه ماست، این وطن، این کشور از این جهت مقدس است. بله از این جهت مقدس است، نه به ذات یه زمینی مثل بقیه زمین، یه کشور مثل بقیه کشور. باز در جای دیگه امام حسین میفرماد برای او غیبتی است که گروهایی در آن از دین بر میگردند و گروهای دیگر بر دین خود استوار میمانند و در این راه آزارها میبینند. ببین یه عده از دین بر میگردند، اونایی که رو دین میمونن آزار میبینن، اذیت میشن، مسخره شون میکنن. با آنان گفته میشود این وعده کی واقع خواهد شد اگر راستگو هستید؟ میگه مسخره میکنن. آنان که بر این آزارها و تکذیبها صبر کنند همانند کسانی هستند که در روبروی پیامبر، بین یدی رسول الله، روبروی پیامبر، المجاهده بالسیف، شمشیر تو دستشون گرفتن، تو سپاهی که پیامبر خودش داره میجنگه رو جلو چش پیامبر دارن میجنگن. چقدر خوبه ها، شمشیر نکشی اما برای دوستا اوور بنویس. بشارتی که از زبان امام حسین در مورد ظهور داده شده، میفرماد من نا اصنا عشر مهدیان، 12 مهدی از ما هست. ما هممون میگه 12 تا مهدیم، هممون صفت مهدی بودن رو داریم، که نخستین آنان پدرم علی ابن ابی طالب و آخرین آنان نهمین فرزند من است، که او قائم به حق است، خداوند زمین مرده را به وسیله او زنده می کند و دین حق را بر تمام ادیان پیروز می گرداند. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه سمعت الحسین ابن علی یقول، من شنیدم حسین ابن علی میگفت اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن روز را به قدری طولانی می کند تا آن مردی، تا آن که مردی از فرزندان من خروج نماید و زمین را پر از عدل و داد کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد عبدالله ابن عمر میگه من خودم این از رسول الله هم شنیده بودم. کذالک سمعت رسول الله یقول، میگه من همینم از رسول الله شنیدم. درباره علائم ظهور ابا عبدالله روایت داره میفرماد المهدی و للمهدی خمس علامات، مهدی 5 تا علامت اصلی داره، از سفیانی واليماني والصيحة والصيحة من السماء والخصف بالبيداء وقتل النفس الزكية. میگه این 5 تا علامت آقا امام حسین میفرمان جز علامات اصلی ظهوره. اینا رو دیدید بدونید دیگه خیلی نزدیک. یکی خروج سفیانیه، سفیانی کسانی که خودشون رو منتسب به ابو سفیان میدونه، در شامات فتنه میکنه، فتنه خودش رو میکشونه به عراق، بین شام و عراق فتنه درست میکنه. واليماني یک فردی هم است، سفیانی بده، یمانی خوبه. و صیحه من السماء، یک صدای عجیب غریبی از آسمان در تایید امام زمان میاد که شکل معجزه داره. و الخصف بالبيداء، بین مکه و مدینه، سپاه سفیانی از مکه داره، از مدینه داره میره سمت مکه، بین این دو جا در سرزمین بیدا زمین دهن وا میکنه، همه اینا میرن تو زمین، یک دو تاشون بیشتر زنده نمونن. و قتل نفس زکی، نفس زکی هم که فرد پاکی هستش که تو کنار خونه کعبه میکشنش. در روایت دیگری از خراب شدن دیوار مسجد کوفه از سمت خونه عبدالله بن مسعود، هم از چیزایی که آقا امام حسین نقل کرده، دیدن علامتی در آسمان مانند آتش، باز اینا مواردی که امام حسین میفهمد از نشانهای ظهوره. دلدادگی حضرت مهدی به آقا امام حسین خودش بسیار زیباست. در زیارت ناحیه مقدسه خیلی عجیب امام زمان میفرماد، اصلا روزه میخونه، ببین چی میگه. ولعن، و اگر بذارید فارسیش براتون بخونم، اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت، امام زمان داره خطاب به امام حسین سخن میگه، و مقدرات از یاری و نصرت تو در عاشورا مرا باز داشت، میگه خدا خواسته بود که ما با فاصله از هم به دنیا بیاییم، اگر این روزگار فاصله انداخت و این قوانین هستی، این مقدرات باعث شد که من نباشم تو عاشورا بجنگم، عجب. هر آینه من صبح و شام بر تو ندبه میکنم. یا حسین، امام زمان داره میگه. ببینید امام زمان اهل مبالغه نیست. هر آینه یعنی چه؟ هر صبح و شب دائم البکاء. امام زمان برای امام حسین میگه هر صبح و شب دارم برات اشک میریزم. بدلت دموع دما، به جای قطرات عشق بر توی حسین خون میگیریم. اینا رو امام زمان داره میگه. سلامهایی که میده به امام حسین، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن. اینقدر این زیبایی داره این روزهی که امام زمان خونده بر امام حسین. برید روزه رو بخونید، زیارت ناحیه مقدسه، عربیشو بخونید، فارسیش هم زیرش بخونید، آدم مست میشه خداش. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن ریش به خون خضاب شده. السلام علی البدن السلیب، سلام بر آن بدنی که لباسهایش را به غارت بردن. السلام علی الخد التریب، سلام بر آن خد، یعنی گونه، تریب یعنی به خاک کشیده شده، آن گونه‌ای که به خاک کشیده شد. اینقدر این عبارات زیبا و لطیف، روزه‌ای به این زیبایی جایگیرتونه، اینقدر زیباست. امام زمان مستانه و عاشقانه در وصف ابا عبدالله عشق میریزه، خون گریه میکنه. این خیلی عجیبه. و نکته اشتراک دیگه این که در بسیاری از روایات روز ظهور روز عاشورا اعلام شده، میگن اون جمعه ایست که عاشوراست. البته شنبه هم داریم تو روایات، منتها سندن یه خورده ضعیف. جمعه قویه،
شکی نیست توش. البته آیت الله بهجت میفرمودن شما آدم بشید دوشنبه آقا میاد.
فکر نکنید حتما باید جمعه
باشه، شما آدم بشید دوشنبه میاد. اون جمعه جمعه عجیبیه که ما داریم تو روایات باز هم که اشاره شده که خیلی مفصله و که دیگه من
میگذرم.
جالب بدونی وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میفرمان 5 تا جمله میگه، 5 تا جمله میگه. فکر میکنه از این 5 تاش چند تاش در مورد امام حسین باید باشه؟ طبعا هر 5 تاش.
اصلا میگه من مهدی حسین،
اولین جمله الا یا اهل العالم انا الامام القائم، من همونیم که قرار بود بیا. قائم یعنی قیام کننده، ها، ایستاده. قیام برای کی؟ 2 الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من اون شمشیر انتقام کشندم.
باز هم صحبت از قیام و انتقام.
3 الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، من همون کسیم که جدم حسینه، همون حسینی که او را به شهادت رساندن در حالی که لب تشنه بود. قتلوا عطشانا. 4 الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا، من فرزند همان حسینی هستم که پیکر مطهرش را عریان بر روی خاک گذاشتند و رفتند. الا 5 یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، آگاه باشید ای جهانیان که جد من حسین را از روی کینه توزی پای و مال کردند. اصلا میبینید آقا صاحب الزمان خودش رو به امام حسین معرفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بدونید یکی از روش‌های نزدیک کردن ظهور معرفی امام حسین به کل دنیاست. معرفی امام حسین به کل دنیاست. چرا؟ تابلوی حسین ابن علی میره بالا، همه حسین رو میشناسن. اینجاست که آقا صاحب الزمان عجل الله وقتی تشریف میارن میگه او حسین رو دیدید؟ من منتقمشم. شما این راهپیمای اربعین رو عادی نبینید، اصلا عادی نبینید، چون اصلا عادی نیست. هیچیش با قواعدی که ما دیدیم تو زندگی و دور برمون دیدیم نمیخونه. اصلا که انهو به یک بار جامعه ظهور دوباره شکل میگیره. اصلا آقا شنیدی تو ظهور پس از ظهور امام زمان مردم دست میکنن جیب هم پول ور میدارن، هیچکی به هیچکی کار نداره، هر کی هر چی داره میگه عزیزم بیا مال تو، ها، شنیدید اینا رو؟ اینا تو راهپیمای اربعین می‌بینی. تنها جاییه که ما بدونی که غذا برای خودمون برداریم، بدونی که حتی جایی رو پیش‌بینی کرده باشیم، راه می‌افتیم می‌ریم. آیه قرآن داریم، خدا میگه تو این همه موجود من خلق کردم، شما تنها موجوداتی هستی که غذاتون رو با خودتون برمی‌دارید. خدا به ما آدما میگه، میگه این همه موجود من آفریدم و شما تنها کسی هستی که غذاتون رو با خودتون برمی‌دارید. اونا به من اعتماد دارن به روزی دادن من. شما سری به خودتون غذاتون می‌دید. اما شما میبینید تو راهپیمای اربعین میبینید پیاده راه میفتن میرن، نه به آب فکر میکنه، نه به غذا فکر میکنه، نه به استراحتگاه فکر میکنه، چون همه آقا دیدید چی جوریه دیگه، منت آدم میگه، طرف گریه میکنه، اشک میریزه، میگه آقا نمیتونم غذا بخوام، ناراحت اشک میریزه، اشک میریزه. جالبه آقا تموم میشه اربعین، خونه طرف خوابیده، خب میگه عزیزم یا پول بده یا پاشو برو. اصلا انگار یه پرده ای رو میکشن دوباره میدازن. این راهپیمای اربعین الان کل دنیا رو ریخته بهم. یکی از اهداف و برنامه‌های داعش، آوردن داعش به عراق، این بود که این محرم جلو راهپیمای اربعین رو خورده بگیرن که برخی از ترس داعش نرن و چی بشه؟ این کوچی بشه، چون کل مردم دنیا میگن این بزرگ، میدونی که بزرگترین کارناوال کره زمینه، بزرگترین راهپیمای کره زمینه، 17 میلیون نفر پیاده راه میرن. تمام دنیا میگن اینا کیان، اینا چیکار دارن، کجا میرن اینا؟ میدید دیگه کتاب گینس اینا دیدید دنبال بهترین ها، بزرگترین ها، بیشترین ها ایناست. میگن آقا اینا کجا دارن میرن؟ میگن اینا میرن زیارت حسین ابن، این همه سختی میکشن، وارد کربلا میشن، از همون دور میگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله، از همونجا برمیاد.
ابد والله یا زهرا ما ننسى حسینا، این شعارشونه. والله ای زهرا، ای فاطمه زهرا، تا ابد ما ننسى حسینا، ما حسین رو فراموش نخواهیم کرد. میگه سلامشون رو میدن و برمیگردن میرن. کل دنیا مونده، میگن بابا اینا رو میخوان بکشن بازم نمیرن. مگه راستی حسین کیه؟ تمام شد. این سوالی که او غربی وقتی خودش میپرسه تمام دیگه میفته تو تله. لازم نیست، فقط کافیه بیاد ببینه حسین کیه. حرارتن فی قلوب. چند روز پیش بود تو دفتر، شاید کمتر از یک هفته، یک خانم مستبصری اومده بود از یک کشور دیگه، کلا از شرق آسیا اومده بود دفتر ما. بعد خیلی آدم جالبی، چجوری تحقیق کرده بود و فلان اینا، شیعه شده بود. حالا بمانم داشتم صحبت میکردیم، اینا سخنرانی منو گوش میکنه، میره این ور خودش اینا میگه. بعد ایشون میگفتش که صحبت از امام حسین شد و گفت آقا این امام حسین تو انجیل به من نشون بده، من از شما شنیدم اینجا. من براش نشون دادم، همین الان تو لپتاپم دارم. بعد بهشون نشون دادم، این شور اشک میریخ، شور اشک میریخ دیگه. کنترلش فارسی هم خیلی خوب یاد گرفته، 4 سال شیعه شده، فارسی خیلی خوب یاد گرفته. بعد ازدواجم کرد ایران، اصلا یادش رفته بود اصلا کجاست دیگه. اون تیکه ها رو به زبون مادری خودش نمیدونم داشت روزه میخون چی میخون، گریه میکرد اینجا. من روزه دیگه به ژاپنی نشنیده بودم اونجا دیدم. میدونستید دیگه تو انجیل آیه داره میگه از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. میگه از نشانه های پسر انسان، یعنی آقا صاحب زمان. چون خود مستر جیمز هاکس نویسنده کتاب مقدس میگه نزدیک 80 خورده ای بار پسر انسان تکرار شده تو کتاب ما، فقط 30 تاش مسیحه، او 50 تای دیگر نمیدونیم کیه. ما میدونیم کیه، باید بگیم. میگه ما نمیدونیم کیه. میگه از نشانه های ظهور او اینه که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. مطلب زیاد، خونخواهی که حضرت میکنه از قاتلان او، یاری امام حسین مساوی یاری امام مهدی تو روایت قلم داد شده، فرشتگان یاور امام حسین تا روز ظهور همونجا عشق میریزن، فقط به این امید که خدا بهشون وعده میده، میگه عیبی نداره وقتی مهدی اومد اجازه دخالت میدم برید کار کنید. حضرت مهدی به عنوان با در روایات داریم، حضرت مهدی وقتی میاد تو کوفه 4 تا مسجد رو خراب میکنه، 4 تا مسجد دیگه خدا لعنت کنه، اشعث و جریر و سماک و شبس ابن ربعی به شکرانه شهادت امام حسین ساختن. که حسین رو کشتی مسجد نذر کرده بودن، اومدن ساختن. اما داستان سر چیه؟ اصلا عزیزم امام حسین داستانش داره نقل میشه. اینو بگم عرضم تمام، 5 دقیقه من دل بده، همه حرفام یه طرف، این 5 دقیقه یه طرف. این همه برات آیه و روایت آوردم تا ببینی هست فراوون، من بخشاشم دیگه نخوندم. همه حرف همینه، چرا کربلا یک بار دیگه تکرار نشد، برای یه امام دیگه پیش نیامد؟ این سوال خیلی واسه، چون خدا دوست نداره حجتش پاره پاره بر زمین بیفته، به هیچ وجه دوست نداره. یک بار بعد حجتو تمام، یک بار حجت تمام میکرد که امام زمان مسخره کردنی است، بهش بگی بیا نری میشه. دیدی اثبات شد، پس ساکت. اصلا این که ما انتظار ظهور تو عاشورا داریم میدونین چی؟ بذار مطلب برات باز بکنم، مطلب سنگینیه. خوش به حال هیئتیایی که میفهمن و میگیرن چی میخوام بگم. دیدی امام حسین آقا صاحب زمان چی فرمود؟ ای حسین میبینم چجوری رکوعت، چجوری سجودت، چجوری، یعنی چی؟ یعنی من امام زمان امام حسین رو دارم میبینم. میدونید آیا در این شک دارید که امام زمان عاشورا رو عین اون اتفاقی که افتاده داره میبینه؟ جوری میبینه که احد الناس نمیتونه ببینه، عین واقعه رو داره میبینه. اینه که بدل دموع دما، این همینطور عشق میاد دیگه، نمیتونه سکوت کنه. فکر کرده درد امام حسین درد کشته شدن، درد بریده شدن رگها بود فقط. اگر این درد نبود پس امام زمان تمام اون درد رو داره میکشه. بر امام حسین چند عاشورا گذشت؟ ها؟ یه دونه. بر امام زمان چقدر گذشته؟ 1100 خورده. هر عاشورا امام زمان در کربلا به شهادت چون امام زمان درک کامل از اون واقعه داره. هر عاشورا امام زمان علی اکبرش به میدان میره اربن اربا میشه، هر عاشورا پشت کمرش میشکنه به خاطر اینکه عباسش به میدان، هر عاشورا علی اصغر اون بچه به اون کوچیکی خیلی درد آوره. هر عاشورا امام زمانو دارم میگم، ما آقا حجت ابن الحسن العسکری دارم میگم، علی اکبرش فرقی نمیکنه، درک کامل از این داره. فلذا یک عاشورایی رو فرض بکنید که امام حسین میاد باز دوباره برای کشته شدن، این بار مردم کوفه میریزن میگن نمیذاریم امام اونو بکشه. اونا 30,000 نفرن، این بر 300,000 نفر جمعیت دارن، اونا میترسن، بگید جنگ صورت نمیگیره. او همون عاشورای ظهوره، مگه نگفتیم ظهور تو روایت داره روز عاشورا؟ سالی اتفاق میفته، شیعه آماده میشه، دیگه عاشورا تکرار نمیشه. انتقام، حالا ما میایم سراغ شما فرزندان ابو سفیان، سفیانی ها. فهمیدی چی شد؟ پس هر این که مرحوم علامه امینی شب عاشورا صدقه میداد برای سلامتی امام زمان، گریه میکرد تا صبح اشک میریخت، میگفت قلب امام زمان در فشار است. میفهمید چی داشت میگفت؟ میگفت ای داد بیداد، فردا حجت ابن الحسن العسکری قرار است به شهادت برسد. یعنی چی؟ یعنی اگر ظهور نکرده یعنی ما بیورزه بودیم، ما کار نکردیم، ما گناهکار بودیم. یک بار دیگر امام زمان ظهور نکرده، رسیده به عاشورا. سال بعدش داره میرسه به عاشورا، یک سال هست، میگیم نه آقا جان قربونت بریم پات وای میستیم، این کدا رو شیعه داره تازه تازه میده باری کلا. بعد انقلاب خودمونم شروع شده، وقتی ولی فقیه میگفت برید اینجا رو بگیرید، این جوانا اینجا میرفتن تیکه پاره میشدن. یعنی چی؟ یعنی خدای ولی فقیه به ما میگه برید بگیرید، ولی معصوم که دیگه جای خود داره، که خیلی واضحه، خیلی واضحه. امام خمینی معصوم بود؟ نه. گفت برید و خرمشهر بعد آزاد بشه، 400,000 نفر آدم ریخت. یعنی چی؟ این معنی داره عزیزم، این اصلا این حکومتی که شکل گرفته اصلا برای ظهوره، این انقلاب برای ظهوره، جز برای ظهور اصلا معنی نداره. امام خمینی قلبش مریض شد، افتاد تو بیمارستان، من یادمه بزرگترهای جلسه یادشونه، این جوانه رفته بودن جلو بیمارستان صف کشید، من خودم سن سال نداشتم، رفته بودن صف کشید بودن جلو بیمارستان، اصلا معروف بود اون موقع، میگفتن بیاید قلب ما رو بگیرید بذارید تو سینه امام، درست یا نه آقا؟ اتفاقی که افتاد سال 61 هجری، امام زمانی پیراهن مبارک عربیشو میاد تو اون گرما عرق از پیشانی پاک کنه و او داستان تیرسه شده پیشه و بر قلب نازنین میخوره، الذی بذل مهجته دونک. عجب عبارتی، مهجه در زبان عربی فرق داره با دم، با سار. سار یعنی خونی که ریخته بیرون، دم خونه توی رگ، خونی که لخته بشه میشه علق، هر کدوم اینا اسم داره. موجه به خونه توی قلب میگن، قلبو که میشکافی توش لخته های خون مونده با میگن موجه. میگه امام صادق میفرماد بابام حسین خدایا موجهش هم داد براتو. نمیدونیم دیگه کار تیرس شعبه بود که موجه هم خارج شد، کار سم اسب ها بود، کار چی بود الله اعلم. این مردم گفتن به امام معصوم، به ولی معصوم، نه ولی فقیهش جوان اومد میگفت بگی بدون جنگ. اون طرف صدام گفت میایم تهران، میایم جماران، این جوانا ریختن تو همون خوزستان ماجرا رو تموم کردن. این طرف پس از امام معصوم ریختن به خیلیگاه، چی کردن؟ بگذاریم. اینا معنی داره برای خدا. آقا به اهل بیت یک پیامبر اهانت شد، امروز جوانای دارن میرن سوریه که به سنگ و چوب و آهن بارگاه زینب کبرا کسی نتونه اهانت کنه. فهمی چی شد؟ اونجا به خود عقیله بنی هاشم بی حرمتی شد، اینجا دارن جوان میره پرپر میشه، میره جلو توپ وای میسته، جلو گوله وای میسته، جلو تمام دنیا وای میسته، همه دارن به این مخالفین سوریه کمک میکنن، میره پرپر میشه. یعنی چی؟ خدایا من پا سنگ و چوب منتسب به حضرت زینب کبرا وایستادم، خیالت راحت باشه. میدونید دیگه شما اصلا وقتی نگاه میکنی میبینی هیچ اطلاع دقیقی از اهل بیت امام زمان نداری. درسته؟ نه، ازدواج کردن نکردن بچه دارن. میدونی چرا سکوته؟ برای اینکه خدا میگه به تو چه ربطی داره از اهل بیت او چی میخوای؟ چه گلی به سر اهل بیت حسین زدی که به دنبال اهل بیت مهدی میگردی؟ اصلا گره خورده است عاشورا به ظهور. هر بار که ظهور شکل نمیگیره یعنی عزیزم اگر امام زمان بیاد کربلاست ماجرا. فهمی چی شد؟ روزی میاد که مطمئنن زنده بماند چون او امام منصور. پس هر بار که ظهور شکل نمیگیره یعنی کماکان ما بیورزه ایم، کماکان کار نکردیم، کماکان داریم گناه میکنیم، کماکان داریم لاف میزنیم. اون روز دیگه عاشورا تکرار نخواهد شد. امروز شیعه داره خوش پیدا میکنه. تو سوریه بسیج لجان و شعبی 100,000 نفره درست کرد، تو عراق بسیج 2,000,000 نفره درست کرده، ها تا خود مرز اسرائیل رسیدیم. اینا اومدن تهمت زدن هلال شیعی، هلال شیعی واقعی شد. هر جا ورود پیدا کردن، هر جا ورود پیدا کردن این صهیونیست‌ها قشنگ اومدن جارو بر ما باز کردن. چقدر باید پول خرج میکردیم تا اثبات کنیم محور مقاومت بر حقه؟ با یه حمله احمقانه‌اش به غزه این کار بر ما کرد. میلیاردها دلار پول خرج میکنیم اینجوری نمیشه مردم بریزن تو خیابون تو کل دنیا. کی داره اینا رو مدیریت میکنه؟ خود حضرت صاحب الامر. شما شک نکنید مهدی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه نازش خریدن داره. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، میگه این مهدی منت سرتون بذاریم که واسهش کار کنید. ما هر نخاله‌ای رو راه میدیم برای مهدی کار کنید. برای امام زمان اینجوریه، برای بقیه اماما اینقدر سختگیری وجود نداره. خود سر امام زمان نمیدونم چه سخت گرفته، میخواد هر نخاله‌ای نرسه. مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. الان برید بشی زیارت عاشورا بخون. اما الان بری دانود بخونیم یعنی این چیکار میکنه؟ الان بری دعای عهد بخونیم یعنی داره چیکار میکنه؟ یعنی چی؟ دعای امام زمان سر صبح. خب دیگه از خواب بیدار شو. هر کسی نه، اونایی که میتونه از خواب بزنن. یعنی چی؟ قشنگ داره به ما میفهمونه به زبان بی زبانی که باید از خواب غفلت بیدار شی تا به برسی. نازش زیاده. شما نگاه بکنید قاچاقچی میاد خرج میده برای موسی. قاچاق چی میگه؟ اما برای امام زمان نمیتونن خرج کنن. مثلا هر کسی نمیتونه پولش خرج امام زمان کنه. قربونش برم از همون بچگیش حلال و حرام ازم جدا میکنه. رو حرومه بگید نمیخوام. برید اون پارچه اون پیرزنه رو بیارید. هر کسی نمیتونه برای امام زمان کار کنه. اصلا امام زمان امام ویژه هاست. امام حسین رحمت الله الواسعه از همه رو میگه بیاید تو. اصلا درب رحمت خداست. میگه بیاید. ببخشید بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل یک قیفی رو فرض کنید که یک دهانش گشاده همه رو میگیره، اما اون سرش چیه؟ باری که هر کسی نمیتونه عبور کنه. اصلا قرار است با ابا عبدالله با پذیرش وسعت عامش و تربیت شدن تو دستگاه ابا عبدالله و تو هیئت تربیت شدن و هیهاد من نزل گفتن، نظم هیئتی داشتن، خضوع کردن، خشوع کردن، ادب داشتن، تازه برسی به مهدی. هیئتی که در آن ذکر مهدی نباشد باطل است. اصلا داری بر امام حسین عشق میریزی که چی؟ مردم امام زمانشون رو تنها گذاشتن. یاد بگیری که امام زمانتو تنها نذاری. در زمان امام رضا، امام رضا میمد آقا علی ابن موسی رضا قربونش برم مجلس خط میگرفت بر امام رضا. امام حسین مردم ابله میومدن میشستن گریه میکردن بولا میشدن میرفتن. امام حی و حاضرشون اونجا نشسته بود. نمیفهمیدن که این امام حسین اون یزید، این طرف امام حسین میشه امام رضا، اون یزید هم میشه مأمون. نمیفهمیدن. فلذا امامو به تبعیدگاه میارن اینجا به شهادت میرسونن. امام باقر کنار خونه کعبه روزه امام حسین میگرفت. نمیفهمیدن خب بابا او امام باقر هم مثل امام حسین چه فرقی داره؟ یعنی تو این روزه قرار تو تربیت بشی برای ظهور. شدی یا نشدی مشکل خودته.
برو رو دلت کار کن، برو رو دلت کار کن، همونجوری که راحت برای امام حسین اشک می‌ریزی، نام مبارک آقا صاحب الزمانم بیاد اشک بریزی، چون اصلا یکی میشه، به خدا یکی میشه، اصلا یک مفهومه، فرقی نداره که. حداقل خودتو شبیه امام زمانت کنی که نه بدل دوم ادما، کار پدر جدمون هم نیست هزارمون اشک بریزیم، اما یاد بگیریم. آقا چی کار کنیم؟ دوتا کار ساده، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اولین کاری که باید بکنیم مردم به حق فرا بخونیم. چی کار کنیم؟ آقا سخنرانی دیده خوشت اومد سیدی شده بره فیلم تو فلش بریز بونیک، یه حرف یه منبری شنیدی تو رادیو خوشت اومده نوت برداشت بده به رفیقه. مردم به حق، حق یعنی حق، یعنی ولایت علی و اولادش، علی مع الحق و الحق مع العلی، مردم به حق فرا بخونید، امر معروف بکنید، بعد دیگه وایسید صبر بکنید دیگه، تو وظیفتو انجام دادی. کار عملی از همه اینها مهمتر اینه که گناه نکنید. این عبارتی که من جلسه قبلی خوندم جایی بودم، اینجا دیگه وقت نشد، خوندم که حضرت میفرماد اصلا بدون شما شیعیان من نمیخواد منو. اگر شیعیان من آن عهد را که با ما داشتن نمیشکستند، سعادت دیدار ما نصیبشان میشد. نمیفرماد مسلمانان، میفرماد شیعیان ما. میگه عهدتون رو شکستید، هی عهد میبندید، هی خراب میکنید. صبح پاشو دعای عهد بخون، نه چهل روز چهل روز، کل عمرت بخون. صبح باشه دعای عهد بخونه، هر صبح که بگی و بیعت الله فی عنقی، بیعتش رو گردنمه، یه خورده خودتو جمع میکنی، هر حرفی رو نمیزنی، هر کاری رو نمیکنی، هر نگاهی رو انجام نمیدی، اون موقع تو شایستگی پیدا میکنی که انهو تو رکاب پیامبر داری تو بدر و احد میجنگی. روایت داری منتظر مهدی مقامش 70 تا کسی که تو بدر جنگی و شهید شده، کم نیست، خدا شاهده، اینا جوکی نیست، اینا رو دارم به تو میگم، اینا مبالغه نیست، این کلام معصومه، حدیثه. کجای این پازلی کجا؟ شروع کنیم عهد ببنیم. یه سخنرانی کردم 5 جلسه 6 جلسه تو اینترنت هستن، بزنید تو اینترنت سرچ کنید چگونه گناه نکنیم، روشاش هم یاد دادم چجوری گناه نکنیم. افرادی هم همینطور با همین سیستم، خدا شاهد الان اسمساشون تو گوشم گوشیمه که آقا ما همین روش ها رو پیش بردیم، الحمدلله بدترین گناه همونو داریم میذاریم کنار. کار شدنی عملی، روش هاشو گفتم چجوری شدنی. جوان در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریز، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگار. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تأجيل در فرج آقا صاحب الزمان، سلامتی خودتون خانوادتون، انشاءالله از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب الزمان بشین. صلوات عنایت بفرمایید.